روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان هستیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های روزنه. در این برنامه ما تلاش داریم که موضوعات روز را خدمتتان بررسی بکنیم. در رابطه با این موضوعات البته پژوهش های مستقلی انجام میشه که ما خلاصه از این پژوهش ها را هر هفته خدمتتان مطرح میکنیم. اما در برنامه روزنه بحثی را که ما طی هفته های گذشته دنبال کردیم در رابطه با جنگ اوکراین است، اشاره کردیم که در 24 فوریه 2022 ولادیمیر پوتین اعلام کرد تصمیم گرفته یک عملیات نظامی ویژه علیه اوکراین انجام دهد. از آن زمان درگیری های شدیدی در خاک اوکراین رخ داده که جان بسیاری را گرفته، آوارگی گسترده میلیون ها نفر و خسارات چند صد میلیارد دلاری را هم به دنبال داشته است. روسیه تلاش کرده حمله به اوکراین را در چارچوب حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل تفسیر کند. امروز ادامه این بحث را خدمتان خواهیم. ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در 24 فوریه 2022 توضیح داد که بر اساس ماده 51 فصل 7 منشور سازمان ملل تصمیم گرفته عملیات نظامی ویژه‌ای با تصویب شورای فدراسیون روسیه و بر اساس معاهدات دوستی و کمک متقابل با جمهوری‌های خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک انجام دهد. نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل با اشاره به سخنرانی پوتین در جلسه شورای امنیت درباره اوکراین توضیح داد که هدف از این عملیات ویژه محافظت از افرادی است که به مدت 8 سال مورد آزار و نسل زدایی رژیم کیف قرار گرفتند. علی‌رغم این، از منظر غرب اقدامات روسیه نقض حقوق بین الملل، از جمله نقض ممنوعیت استفاده از زور، نقض تعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سایر دولت‌ها و نقض منع مداخله در امور کشور هاست. کارشناسان میگویند بحران اوکراین را فقط نمیتوان از منظر حقوق بین الملل درک کرد. حمله روسیه به اوکراین به هیچ وجه نبردی یک بعدی نبوده است. برجسته ترین وجه آن البته مانند هر جنگ دیگری بعد نظامی است که بیشترین توجه را به خود جلب می کند. اما این جنگ لایه های دیگری دارد که هر کدام در جایگاه خود در خور توجه هستند. جنگ اوکراین جنگ روایت هاست. روایت روسی و روایت اوکراینی و حتی فراتر، یعنی روایت غربی. این جنگ روایت ها از طریق ابزار رسانه‌ای، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، اندیشکده ها و محافل دیپلماتیک در حال انجام است و به نظر می رسد که در عرصه روایت و رسانه روسیه طرف فرودست است. دکتر داریوش سفرنژاد، تحلیلگر مسائل اوراسیا در ایران، می گوید یکی از موضوعاتی که در روایت جنگ محل اختلاف است و واقعیت چیزی نیست که رسانه های دنیا می گویند آمار تلفات روسیه در جنگ است. بسیاری از کشته ها و زخمی شده ها روس تبارهای شرق اوکراین هستند که علیه حکومت اوکراین می جنگند. روسیه روایت تاریخی از حمله به اوکراین و مقابله با غرب دارد. حرکت تاریخی اروپایان به سمت شرق این قاره از اوایل قرن پنجم میلادی شروع شد، اما با تأسیس حکومت روسها و عرض اندام آن در مقابل غرب در قرن نهم میلادی از سرعت آن کاهش یافت. اما این رویارویی از آن زمان تا کنون هیچگاه پایان نیافته است. بارزترین نمونه این رویارویی در قرن 19 هم ناکامی ناپلئون در روسیه بعد از فتح تقریبا تمام اروپا بود. یک قرن بعد در جنگ جهانی اول روسیه همچون سدی در مقابل حرکت غرب به شرق اروپا ایستاد. حتی شکست آلمان از روسیه در جنگ جهانی دوم هم به اتحادی میان غرب و شرق منجر نشد و تنها به بنبست دیوار برلین رسید. دیوار برلین نقطه اوج دیگری از تقابل دو سمت این قاره بود. از نگاه حاکم کرملین حرکت غرب به شرق در اروپا هیچگاه متوقف نشده است. اتفاقات پیرامون اوکراین و علاقه غرب به وارد کردن کیف در اتحادیه اروپا و ناتو هم جدیدترین نمونه از تلاش تاریخی غرب با محوریت آمریکا و انگلستان در حرکت به سمت روسیه است. بر اساس همین نگرش، تهدید اساسی علیه روسیه از ناحیه غرب به ویژه آمریکا و ناتو است. ناتو در این معادله به عنوان ابزار تسلط آمریکا بر اروپا و محاصره روسیه از طریق زنجیری از پایگاه‌های نظامی قلمداد می‌شود. از نظر این دیدگاه برای خونسازی چنین تهدیداتی روسیه بایستی توان بازدارندگی هسته‌ای خود را حفظ و تسلیحات متعارف خود را بازسازی نماید و قلمروی نفوذش در جمهوری‌های شوروی به خصوص اوکراین را حفظ کند. خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه روزانه. در این برنامه نگاهی داریم به جنگ اوکراین، اما یکی از بحث‌های مهم که میتونیم در رابطه با جنگ اوکراین آن را بررسی بکنیم استانداردهای دوگانه حقوقی غرب در مواجهه با جنگ روسیه اوکراین است. میتوان گفت که بحران اوکراین از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انسانی نقطه عطفی در معادلات جهان محسوب میشه. بحران اوکراین از بعد انسانی یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگان و جابجایی انسان‌ها را پس از جنگ جهانی دوم در اروپا به ثبت رسانده است. جنگ روسیه و اوکراین باعث موج گسترده و بی‌سابقه پناهجویان به اروپا شده است، موضوعی که سازمان ملل آن را جدی‌ترین بحران صلح و امنیت جهانی در سال‌های اخیر نامیده است. ارقام ارائه شده توسط کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 8 میلیون نفر از جمعیت اوکراین به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. بیش از 8 میلیون نفر نیز در داخل اوکراین آواره و مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. بقیه جمعیت اوکراین نیز که در خانه‌ها و شهرهای خود باقی مانده‌اند، به کمک‌های مستقیم و بشردوستانه نیاز دارند. بر پایه آمار آژانس پناهندگان ملل متحد، کشورهای اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشتند. در این میان پولند با بیش از 1,500,000 نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از 1,000,000 نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با 463,000 نفر در جایگاه سوم قرار دارند. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در گزارشی از وضعیت پناهندگان اوکراینی در سال 2023 اعلام کرد 90% آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. این به این دلیل است که همه مردان اوکراینی بین 18 تا 60 سال از خروج از کشور منع شدند. جیمز آلدر، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، با تاکید بر این که از هر 10 نفر از کسانی که از خشونت بی امان در اوکراین فرار می‌کنند، 9 نفر زن و کودک هستند، هشدار داد که جوانان طعمه قاچاقچیان هستند زیرا به محیط‌های جدید ناآشنا می‌رسند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا ماه می 2022 حدود 4.8 میلیون شغل در اوکراین از بین رفته است. این مطالعه تخمین می‌زند که اگر خصومت‌ها تشدید شوند، تلفات شغلی به 7 میلیون افزایش می‌یابد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید جنگ اوکراین و سایر درگیری‌ها تعداد افرادی را که مجبور به فرار از جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و شکنجه شدن برای اولین بار در تاریخ به رقم خیره کننده 100 میلیون نفر رساند. وی میگوید که این رقم باید به عنوان زنگ بیدار باشی برای اقدام بیشتر برای ترویج صلح و رسیدگی به همه علل آوارگی اجباری عمل کند. در زمانی که سیل پناهجویان اوکراینی به اروپا راه افتاد، موضوع استاندارد دوگانه اروپا بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. در پی آغوش باز برای میلیون ها اوکراینی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، محمد شهاده، خبرنگار آزاد، در توییت نوشت آلمان در 9 ماه بیش از 1,000,000 پناهنده اوکراینی را پذیرفته که این رقم بیش از تعداد افرادی است که زمان اوج بحران مهاجران در سال 2015 از کشورهای دیگر وارد آلمان شدند. با این حال هیچ کس آن را بحران مهاجرت ندانسته است. پذیرش فوری پناهجویان اوکراینی در آلمان در حالی صورت می‌گیرد که حدود 100,000 پناهجوی دیگر از جمله سوریه، افغانستان و یا عراق از سال 2015 در برخی اردوگاه‌های مرزی و حتی درون شهری وجود دارند که در این مدت همچنان در شرایط بلا تکلیفی پذیرش و ورود به جامعه آلمان باقی ماندند. کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ در اوکراین با توسل به قواعد بین الملل ضمن محکوم کردن روسیه حمایت گسترده از مقاومت اوکراین کرده و به یاری آوارگان این کشور شتافتند. این رویکرد برخلاف خط مشی همین کشورها در برابر مخاصمات پرشمار و بیپایان غرب آسیا بود. خبرگزاری آسایش تتپرس با بررسی این موضوع می نویسد که بسیاری از مردم غرب آسیا جنگ روسیه و اوکراین را نمادی از استانداردهای دوگانه غرب در برابر منازعات بین المللی می بینند. ریاض مالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان یک نشست امنیتی در ترکیه با انتقاد از رویکرد دوگانه جامعه جهانی گفت همه آن چیزهایی که 70 سال است به ما میگویند امکان عملی شدن ندارند را 7 روزه به کار گرفتند. دروی غریبی است. خب شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه بس خدمت شما عزیزان بگوییم که جنگ ایالات متحده آمریکا علیه عراق برای بسیاری یک تهاجم نظامی غیرقانونی و مصداق اشغال یک کشور مستقل از سوی یک کشور دیگر است. با این حال کسانی که در برابر نظامیان آمریکایی جنگیدند برچسب تروریست خوردند و پناهجویان عراقی در غرب عمدتاً به کشورشان بازگردانده و به چشم تهدیدات بالقوه امنیتی نگریسته شدند. نظامیان آمریکایی و انگلیسی فجیع‌ترین جنایات ضد بشری را در عراق انجام دادند. اسناد شکنجه‌های گسترده در زندان ابو غریب و گوانتانامو و کشتار زنان و کودکان عراقی سازمان ملل را مجبور به صحه گذاشتن بر جنایات سربازان و باجیان آمریکایی کرد. دونالد رامزفلد وزیر دفاع وقت آمریکا در نتیجه فشار افکار عمومی وادار به کنارگیری از مقامش شد. اکنون جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال بررسی ارتکاب جنایات سربازان و افسران روسی در اوکراین است و آمادگی آمریکا را برای همکاری با دادستانها و مقامهای قضایی در سطح نهادهای قضایی و کیفری بین المللی اعلام کرده است. این در حالی است که ایالات متحده عضو دیوان بین المللی کیفری نیست و با هر گونه تحقیق درباره ارتکاب جنایات جنگی سربازان آمریکایی و همپیمانش رژیم اسرائیل در افغانستان و فلسطین مخالفت می‌کند. در پایان خدمتتون بگیم که در این برنامه از ابعاد انسانی بحران اوکراین صحبت کردیم. بحران اوکراین زیرساخت‌های شهری و اقتصادی این کشور را ویران کرد و میلیون‌ها نفر آواره شدند و میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفت. هرچند به زعم تعدادی از کارشناسان اقدام روسیه در حمله به اوکراین خلاف قواعد بین المللی است، اما آمریکا و متحدانش بزرگترین نقش را در شعله‌ور کردن جنگ اوکراین از طریق تحریک کیف به ناتو گرایی داشتند. در این حال این بحران سیاست‌ها و اقدامات دوگانه دولت‌های غربی مدعی بشردوستی و پایبند به قواعد بین‌المللی را بار دیگر آشکار کرد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته روزانه. در این برنامه باز هم بخشی از پژوهش در رابطه با جنگ اوکراین را تقدیم حضورتان کردیم. اگر خواستید که از طریق سایت این برنامه را دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.